ساعت 15 3 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. فرد مهاجمی 3 نفر را در یک کلیسا در شهر نیس فرانسه کشت. پلیس فرانسه 1 فرد مهاجم در شهر آوینیون را کشت. و 400 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را در شبانه روز گذشته از دست دادند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. در روز پنجشنبه 8 آبان 99 من بابک غفوری آذر هستم. به گزارش پلیس فرانسه 1 فرد مهاجم در کلیسای نوتردام در شهر نیس فرانسه با چاقو به مردم حمله کرد و 3 نفر را کشت. بر اساس برخی از گزارش‌ها یکی از قربانیان زنی بود که فرد مهاجم سر وی را از بدنش جدا کرد. چندین نفر هم در این حمله مجروح شدند. شهردار نیس این حمله را تروریستی توصیف کرده و گفته است فرد مهاجم توسط پلیس دستگیر شده و هنگام دستگیری الله اکبر میگفت. این حمله مسلحانه چند هفته پس از سربریدن یک معلم فرانسوی از طرف یک جوان اسلامگرای چچنی صورت گرفت. این معلم فرانسوی کاریکاتور پیامبر اسلام را در کلاس درس به دانش آموزان نشان داده بود. کشته شدن وی موجی از اعتراض‌ها را در حمایت از آزادی بیان برانگیخت. در این حال شماری از کشورهای اسلامی نیز حمایت رئیس جمهوری فرانسه از آزادی بیان و تاکید او بر کنترل بیشتر مساجد و نهادهای دینی در آن کشور را نقد کردند. در همین حال پلیس فرانسه در شهر آوینیون فردی را که آبران را با چاقو تهدید کرده بود به ضرب گلوله کشت. به گزارش رادیوی محلی این شهر فرد مهاجم همزمان با تهدید آبران الله اکبر می گفت. هنوز جزئیات این حادثه که ساعتی پس از حمله مرگبار در کلیسای نوتردام شهر نیس در جنوب فرانسه صورت گرفت منتشر نشده است. همچنین روز پنجشنبه امروز خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد مردی که به محافظ کنسولگری فرانسه در شهر جده حمله کرده بود بازداشت شده است. بنابر این گزارش محافظ کنسولگری در پی برخورد ضربات چاقو مجروح شده است اما جراحات او جدی نیست. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 399 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان به بیش از 34,000 نفر رسیده است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت بیش از 8,000 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده و 5,000 بیمار در وضعیت وخیم هستند. شمار کل مبتلایان نیز به مرز 600,000 نفر نزدیک شده است. 27 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و دیگر استانها در وضعیت هشدار به سر میبرند. شماری از اعضای ستاد مقابله با کرونا و نهادهای داخلی شمار قربانیان و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده میدانند. دولت حسن روحانی تاکنون از اعلام وضعیت بحرانی در تهران و تشدید پروتکل‌های بهداشتی در دیگر شهرها خودداری کرده است. در همین حال رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید در فصل زمستان 50 میلیون ایرانی مستعد ابتلا به ویروس کرونا هستند. آقای ملکزاده در یک برنامه تلویزیونی گفته است تاکنون 35 میلیون نفر یک بار با کرونا درگیر شدند.
به 17-18% مردم به طور متوسط، البته تو بعضی از شهرها این خیلی بیشتر بود، تو روستاها خیلی کمتر بود. یه مطالعه جدیدی رو الان داریم انجام میدیم که ببینیم در این مرحله ما چند درصد ابتلا هست. با توجه به گستردگی که در این ماها داشته تخمین ما این هست که احتمالاً شاید این عدد 2 برابر شده باشه و بنابراین با وجود این ما هنوز یک جمعیتی نزدیکی به 50 میلیون نفر داریم که مستعد به عفونت هستن.
در اوایل شیوع ویروس کرونا در ایران حسن روحانی با استناد به تحقیقات کارشناسان وزارت بهداشت گفته بود 25 میلیون نفر با کرونا درگیر خواهند شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم موافقت کرد. منطقه‌ای که به گفته احمد مرادی نماینده درخواست کننده این تحقیق و تفحص به جولانگاه تصرف اموال عمومی برای حسن روحانی، نزدیکانش و به ویژه برادرش حسین فریدون بدل شده است. الهه روانشاد در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خانه ملت، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی، این نهاد با اکثریت قاطع نمایندگانش با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم موافقت کرد. احمد مرادی نماینده بندرعباس و قشم در جلسه روز چهارشنبه گفت که تصورش این است که انگیزه‌ای برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی مدیرعامل و برخی مدیران منطقه آزاد قشم وجود ندارد و تاکنون با لابیگری و ایجاد رانت اجازه ورود هیچ نماینده‌ای به این موضوع داده نشده. او از حسن روحانی پرسیده کدام ویژگی ممتاز مدیریتی مدیرعامل منطقه آزاد قشم برای شما حائز اهمیت بوده که به رغم داشتن پرونده چند میلیاردی اختلاس و سوء استفاده مالی، سرنوشت این منطقه بسیار مهم، مردم و سرمایه گذاران را به دستش سپردید. اما مناطق آزاد چگونه مناطقی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در آغاز گفتگویی با رادیو فردا از این ویژگی ها میگوید.
پدیده مناطق آزاد در سطح جهان وجود داره و در واقع مرحله است میانی بین اقتصاد آزاد و اقتصاد کنترل شده، ولی در تمامی دنیا اقتصاد کاملا آزاد وجود نداره. در نتیجه خیلی از کشورها از مناطق آزاد تجاری استفاده میکنن. چه اتفاقی میفته در منطقه آزاد تجاری؟ معمولا این مناطق از پرداخت مالیات معافند، عوارض گمرکی نمیپردازن، نمیگیرن، تشریفات ارزی درشون وجود نداره، صادرات و واردات بدون تشریفات بغرنج انجام میگیره، سرمایه خارجی میتونه در اونجا وارد بشه، تکنولوژی خارجی میتونه وارد بشه. در نتیجه این مناطق زمینه گذار اقتصاد به یک اقتصاد آزاد رو فراهم میکنن. در ایران این پدیده قبل از انقلاب آغاز شد ولی قوت نگرفت، ولی در سال 1372 بود که قانونی در مجلس تصویب شد و بعد از اون مناطق آزاد تجاری به وجود آمدن، تثبیت شدن و رشد کردن. در ایران کنون امروز 8 منطقه وجود داره: قشم، کیش، چابهار، انزلیست، اروند، عرس، ماکو و مازندران.
نماینده بندرعباس و قشم در جلسه روز چهارشنبه حسن روحانی را خطاب قرار داده و گفته است مردم به خوبی می‌دانند نقش برادرتان حسین فریدون در ارتباط با انتصاب‌ها بی‌نظیر بوده، و افزوده باز هم مردم می‌دانند که قشم نه یک مرکز تولیدی و صنعتی، بلکه حیات خلوت رئیس جمهوری، نزدیکان و مدیران ارشد این دولت است و به همین دلیل جولانگاه تصرف در اموال بیت المال شده است. اما حسین فریدون، برادر حسن روحانی، چگونه سوابقی دارد؟ روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا از فساد گسترده حسین فریدون و پرونده هایش میگوید.
حسین فریدون، برادر حسن روحانی، از ابتدای تشکیل کمپین‌های انتخاباتی روحانی همواره در کنار او دیده می‌شد و از چند وقت بعد از تشکیل دولت اول روحانی که او هم به عنوان یکی از اعضای کابینه و دستیاران روحانی وارد کابینه و دولت شده بود، خبرهای درباره فسادهاش منتشر می‌شد و حتی رقبای دولت می‌گفتند او دارای روابط پیچیده‌ای هستش که این روابط حتی می‌تونه به منافع کشور ضربه بزنه. دو سال پیش هم پرونده علیه او در دادسرا باز شد. اول گفته شده بود که اون پرونده مربوط به تخلف تحصیلی او در مقطع دکتراست، اما بعدها مشخص شد که حسین فریدون داره پرونده‌های متعددی در مورد فساد اقتصادی و تخلفات اقتصادی هست. او محاکمه شد و یکی از بارزترین اتهاماتی که بهش وارد شده بود، کارچاخ‌کنی با سوء استفاده از برادر و دستیار روحانی بودن و حضورش در کابینه بوده. حتی گفته شد که او صدای حسن روحانی رو جعل کرده و رشوه‌های کلانی هم دریافت کرده و در پرداخت حقوق‌های نجومی و جابجایی افراد به عنوان مدیران کلان و میانی کشور نقش ایفا می‌کرد فرد و رشوه می‌گرفته. او در دادگاه نهایتاً به 5 سال زندان محکوم شد و در یک قلم محکوم شد به ردمال 31 میلیارد تومانی که به عنوان رشوه دریافت کرده بود. یعنی یکی از مدیران ارشد کابینه روحانی 31 میلیارد تومان رشوه دریافت کرده بود در طی 5 سال. این که الان اسم او دوباره در پرونده منطقه آزاد قشم هم به چشم می‌خوره، بیانگر این حقیقته که ساختار جمهوری اسلامی به شدت معیوبه و هر کسی که به این ساختار وارد بشه، درهای رانت و فساد به روش گشوده میشه. و نکته قابل توجه اینه که خانواده فریدون، حسن روحانی و برادرش از ابتدا در جمهوری اسلامی دارای سمت بودن و از بدنه اصلی نظام به شمار میرن و از صدها فیلتر هم رد شدن. آدمهای مطمئن بیت و آدمهای مطمئن شورای نگهبان هستن و نهایتاً به دفتر ریاست جمهوری رسیدن و الان داریم میبینیم که چه فسادهایی داره از مدیران ارشد این کشور سر میزنه.
قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، به رادیو فردا میگوید که پرداختن مجلس تنها به این مورد شایبه برانگیز است.
گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. مصوبه امروز مجلس جالب هست، راجع به تحقیق و تفحص در مورد عملکرد منطقه آزاد قشم. این از مواردی است که به قول علی ابن ابی طالب، کلمت الحق یراد به حل باطل. البته که مجلس نه تنها حق، بلکه وظیفه داره در امور کشور بررسی، نظارت، تحقیق و تفحص کنه. ولی مشکل اینجاست که آیا نسبت به همه موارد این حقش رو میخواد اعمال کنه یا نه. از یه طرف هم دفاع کردن از حسن روحانی و تیمش و برادرش و غیره کار مشکلی، چون انقدر گند زدن اینا که اصلا قابل دفاع نیستن. خب اگر که اینا تخلفی ندارن، کسی که پاکه چرا باید نگران باشه؟ متاسفانه اگر که مجلس بخواد یک اقدام بی‌طرفانه بکنه، آیا مجلس حاضره که از عملکرد قوه قضاییه که رئیسش با رئیس فعلی مجلس در جریان انتخابات 96 به هر حال ائتلاف کردن انجام بده؟ آیا مجلس حاضره نسبت به عملکرد آستان قدس تحقیق و تفحص کنه؟ آیا مجلس حاضره در مورد عملکرد سپاه تحقیق و تفحص کنه؟ البته من یه مانع دیگه هم میدانم و اون این است که نهادهای زیر نظر رهبری هم مجلس نمیتونه دخالت کنه، جرأت نداره. خلاصه مشکل اینجاست که همه این تخلفات رو دارند، مخصوصا این مناطق آزاد. یادم هست دوره ایم که احمدی نژاد اومد سر کار، سه منطقه رو گفته بودند پاتوقهای رفسنجانی نیست. یکی از این سه مورد همین مناطق آزاد بود. حالا لابد خلاف رفسنجانی، یعنی همین حسن روحانی هم همین اتهام ها رو میتونه داشته باشه.
حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، نیز به همین نکته اشاره می‌کند و می‌پرسد در میانه این همه فساد چرا مجلس تنها انگشت بر این گذارده است؟
کاملا طبیعی است که در کشوری که در درونش نرخ ارز از 10,000 تومان، 13,000 تومان، 20,000 تومان، 32,000 تومان فرق میکنه، ولی در اون جزیره نرخ ارز بسیار بسیار پایینه و بدون این مقررات وارد میکنند، این وسوسه وجود داره که جنس از اونجا وارد کنند به اون جزیره آزاد و بعد از اونجا داخل کشور بکنند و به قیمتهای جاری ارز بفروشند. این سبب شده است که تاریخچه جزایر آزاد، این مناطق آزاد، نشون داده است که صادرات کشور از این رهگذر در بعضی موارد به اندازه 1/3 وارداتش بوده. یعنی واردات از اون منطقه به کشور تا 30 برابر بزرگتر بوده از مقداری که صادرات انجام گرفته. آخرین نکته‌ای که در این فرصت کوتاه عرض کنم، ببینید، به کار نبردن قانون به همون اندازه بد است که انتخابی سلکتیو عمل کردن قانون. امروز این آقای نماینده انگشت گذاشتش روی ضرورت حسابرسی قشم که در اونجا دست برادر رئیس جمهور در انتخاب مدیر عامل شینه. ولی سوال این است که آیا فساد فقط در اینجا انجام گرفته؟ چرا بقیه از رسیدگی و تفحص معاف باشن؟ آیا اونای دیگه سالمن؟ به این ترتیب این عملا تبدیل می شود به چماقی برای مبارزه با رئیس جمهوری که ولو که در فساد غرق است، ولی به صورت انتخابی نمی شود فقط فساد رو به ایشون حواله کرد، بلکه مجموعی نظام رو باید دید و باید دید که این مناطق دیگر در مجموع چگونه اداره شدن، به چه کسی حساب پس دادن و این وظیفه محوله مناطق آزاد رو چگونه انجام دادن.
احمد مرادی، نماینده بندرعباس و قشم در مجلس، گفته است که اطمینان می‌دهد که در صورت رسیدگی مجلس، تخلفات برخی افراد متجاوز به حقوق مردم در رابطه با منطقه آزاد قشم برملا خواهد شد و در غیر این صورت کشور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. با رادیو فردا همراه بمانید تا 45 دقیقه دیگر و مجله بعد از ظهر رادیو فردا.